جشن روز پایانی نمایش چهار راه و رستورانی که به غرق بچه های گروه تئاتر بیضایی در اومده. راستش تردید داشتم فیلم رو با این صحنه شروع کنم، به خاطر موسیقی که همنشینیش با کسی مثل بهرام بیضایی شاید غریب به نظر بیاد، ولی به نظرم غریب تر از این نیست که بهرام بیضایی اینجاست توی شمال کالیفرنیا و اینجا کار به روی صحنه میبره و اینجا جشن پایان نمایشش رو داره میگیره. باشد که سبز شود او که از بزرگان سینمای ایران و بیشک مهمترین شخصیت تئاتری روزگار ماست، در وطن خودش جایی برای موندن و کار کردن نداره.
حق من کار کردن در مملکتم، حق هر کسی است کار کردن در مملکت. شما به چه حقی نشستین و میگین نه؟ شما کیین که میگین نه؟
دو فیلم از روزگار بچگیم خیلی خوب در خاطرم هست. یکی ساز دهنی که به خاطر شخصیت اصلیش بهش میگفتیم امیرو و دومی عمو سیبیلو. خیلی بچه بودم که این فیلمو دیدم. شاید 3-4 ساله پیش از انقلاب. طبیعتاً در اون سن کاری با کارگردانی کار نداشتم. بعدن گذشت و گذشت تا اوایل دهه 70 که تازه وارد تئاتر شده بودم. یادمه یک شخص سیبیلویی بود که همه تئاتریا لازم بود بشناسنش. اون موقع تقریباً برای ما فرمول ثابت این بود که با خوندن اینا شروع می‌کردیم. نمایش در ایران، آرش، سلطان مار، چهار صندوق و البته مرگ یزگرد، هم خوندن نمایشنامش و هم دیدن فیلمش روی نوارهای VHS اون زمان و میخکوب شدن از دکوپاژ سینمایی و روایت بازی در بازی تئاتری. نقطه عطفی نه فقط در میان آثار بیضایی که در هنر و ادبیات معاصر ایران. و دیدن مسافران در جشنواره فیلم فجر روی پرده بزرگ و شوکه شدن در همون شروع کار، موقعی که مهتاب که هما روستا بازیش میکرد یهو ناغافل برمیگشت طرف دوربین و چشم در چشم ما اون دیالوگ معروف رو میگفت:
ما میریم تهران برای عروسی خواهر کوچیکترم. ما به تهران نمیرسیم، ما همگی میمیریم.
و دیدن باشو غریبه کوچک، فیلمی که تقریبا همیشه در صدر فهرست بهترین های سینمای ایرانه و اون موقع ها بعد از چند سال توقیف تازه امکان دیدنش فراهم شده بود. باشو خیلی از خود بیضایی در خودش داره. غریبه‌ای به ناگزیر در محیطی که همه چیزش با او بیگانه است، انگار توصیف دقیق وضعیتیه که او بارها تجربهش کرده و قراره بارها و بارهای دیگه هم تجربه کنه.
آره؟ آها نمیزنی؟ آها دیگه از اینا نداری؟ با چون غریبه کوچک نمیتونه یادم بیاد مگر که با یادم بیاد اون چه به سرش اومد. شاید باید تحسین کنم کسانی که موفق شدن جهنمی درست کنن زیر پای کسانی که با حسنیت و با عشق یه فیلمی ساختن برای ادای احترام به آوارگان جنگ و بی پناه شدگان و واماندگان جنگ. چرا این باید برای ما دوزخی میشد من نمیفهمم. به هر حال فیلم چهار سال و نیم توقیف بود و ما هم مبهوت. پس چه کار دیگه میشه کرد؟ اگر حتی نشه باشو غریبه کوچک هم ساخت، پس دیگه چه کار میشه کرد؟
زمین ماست، ما از یک آب و خاک هستیم. ما فرزندان ایران هستیم.
وقتی ما به کلی دیگه همه آواره شدیم، فیروز ملک‌زاده میدونین که فیلم بردار و جانشین تهیه کننده آواره شد استرالیا، سوسن تسلیمی رفت از ایران که سه تا فیلم توقیفی داشت، چریکه تارا، مرگ ازگرد و این، من که سه تا فیلم توقیفی داشتم، یعنی همین سه تا. و اون بچه
باشو
عدنان افراویان وقتی بالاخره این فیلم نشون داده شد، اون دیگه کوچکترین شباهتی به باشو نداشت. و اگر این فیلم موقع خودش نشون داده میشد، شاید زندگی خیلی ها عوض میشد، یا زندگی خیلی ها بدتر از اون که بود نمیشد. لااقل بس نیست دیگه، واقعا حالا بد میشه بیشترش.
در اون سالها همه تلاشاش برای اجرا یا ساخت فیلم بی سر انجام مونده. قصه های میر کفن‌پوش مجوز نمیگیره. داستان باور نکردنی به طرز خیلی باور کردنی رد میشه. فتنامه کلات در کسب اجازه برای اومدن به صحنه شکست میخوره. اشغال پیش از اون که حتی یک فریم از اون به تصویر در بیاد اشغال میشه. شاید وقتی دیگر به صورت خیلی باور نکردنی مجوز میگیره. گفته میشه مسئولان سینمایی وقت تشخیص داده بودن داستانش بیش از حد فیلم هندی و آبکیه و مجوز داده بودن به این خیال که اسطوره بیضایی باهاش شکسته بشه.
من در بچگی، در خیلی خیلی بچگی، خواهری داشتم که بعدن هرچی پرسیدم گفتن به مسافرت رفته.
بعدن که نقشه نمیگیره، فیلم بایکوت میشه و در جشنواره اون سال تنها اجازه میدن در بخش جنبی و بی ربطی به نام غیر متعهدها به نمایش در بیاد. بیضایی سه بار تا به حال مهاجرت کرده که اولین بارش بعد از این فیلمه. سفر، فیلم کوتاه بسیار مهم ولی کمتر دیده شده ای از بیضایی. روایت گذر از خانهای سخت برای رسیدن به یک سرپناه آرامش، در اون مایه‌ای تکرار شونده در خیلی از آثار بعدی او. مضمون سفر، مهاجرت، گریز، فرار، خلاصی، کندن و رفتن. در خیلی از کارهای او غریبه ای هست که بی استقبال به جایی وارد میشه و معمولا هم در انتها بی بدرقه اونجا رو ترک میکنه، در حالی که بهای سنگینی برای پرسشگری و جستجوی حقیقت پرداخته. و تومار شیخ شرزین، غمنامه ای در ستایش خرد که بیش از همه آثارش خود بیضاییه. با او از زخم سانسور پرسیدن کار آسونی نیست.
چرا میخواین حال منو به هم بزنین؟ از یادآوری چیزایی که ازشون در رفتم شاید توجه بکنین و هی دارم سعی میکنم فراموش کنم گرچه نمیشه. گله کردن خیلی کوچیکه برای اون سانسوری که ما مواجه بودیم. من فقط میپرسم به چه حقی، به چه حقی شما این کارو میکنین؟ به چه حقی خیال میکنید مرکز جهانید؟
گرفتار در چنین وضعیتی، بیضایی در نومیدی کامل برای اولین بار از ایران میره تا به خانوادش ملحق بشه. سال 1367، همسر نخست او منیر اعظم رامینفر و فرزندانشون نیلوفر و نگار پیشتر به سوئد رفتند، رفتنی به ناگزیر، در حالی که نه زبان سوئدی چیزی میدونه و نه چشمنداز روشنی برای کار در پیش رو داره. مسافر دوباره برمیگرده تا مسافرانش رو بسازه. مسافران اولین بار در جشنواره فجر 1370 به نمایش در میاد. استقبال فوق‌العاده‌ای ازش میشه و 6 سیمرغ بلورین به اون تعلق میگیره. بیضایی در این فیلم بازیگر جدیدی به سینما و تئاتر ایران معرفی میکنه.
پدرم منوچهر شمسایی سالیان پیش ایتالیا درس رادیو تلویزیون خونده بود. به هر حال من توی بچگی توی فضای اجرا، فضای پرفورمنس از بچگی آشنا بودم، ولی اصلاً فکر می‌کردم آخرین کاری که در سینما می‌خوام بکنم بازیگریه. و قرار شد که توی مسافران من دستیار دو باشم و کاری گریم بکنم.
اصلاً چه جوری بازیگر شد؟ یه پشت صحنه‌ای داره مسافران، توی اون راجع این حرف زده میشه.
شروع کردن تست گرفتن از آدمای خیلی زیادی که نابازیگر بودن، هر کسی رو که معرفی میکردن، هر کسی فکر میکرد علاقه‌منده. توی این فاصله هم هی بچه ها به شوخی به من میگفتن بیا تو هم تست بده و اینا، و من هی میگفتم نه و خلاصه به شوخی و اینا میگذروندیمش و
عذیتم نکن.
تا اینکه واقعا دیگه اصلا فیلم در مرحله رسید که ممکن بود تعطیل بشه، یعنی بازیگر نداشتن و دکور ساخته شده بود، یه خونه واقعی ساخته بودن و اینا. دیگه من یه جایی رسید فکر کردم دیگه بابا لوس بازیه که من هی بگم نه من تست نمیدم. بودم من تست میدم شما بفهمین که هیچ امیدی نیست به یه فکر دیگه ای بکنید. هیچی تست دادم و بازم باقی غذای قرار شد بازی کنم.
بعد از ازدواج بود؟
نه همه اینا قبل از ازدواج، اینا سال در واقع 69-70.
در خوابم گذشت که آب آتش گرفته است و باد آتش گرفته است و خاک آتش گرفته است و آتش آتش گرفته است. در خوابم گذشت که در رگ‌هایم خون آتش گرفته است. این نوشته مردی است به زلالی آب، به چموشی باد، بارور چون خاک و سوزان چون آتش. مردی که 30 سال و 4 ماه و 12 روز پیش نگاه من با چشمان نافذ و آسمانی رنگش که خیره در آینه سواریش می نگریست تلاقی کرد، و 30 سال و 4 ماه و 12 روز است که هیچ یک از آن نگاه خلاص نشده ایم.
ما داشتیم شاید وقت دیگر رو کار میکردیم و یک روز میدادم که یک خانمی در سواری ما هست که من نمیشناسم.
من میشناختمش، نه اصلا تصویرش رو دیده بودم. برای همینم یادم یک روز اول که داشتیم گرین میکردیم، اتاق شلوغ بود، هی میومدن میرفتن اینا، من هم داشتم با آقای معیره کار میکردم و اینا. یه دفعه هم آقای معیره به من سوال میزنه که چرا سلام نکردی؟ گفتم به کی؟ گفتش که آقای بیزایی بود دیگه. گفتم من چه میدونم آقای بیزایی بود، من که نمیشناسمش.
کسی که گریم میکرد ظاهراً عوض شده بود، من هنوز نفهمیده بودم، ندیده بودم. من دیدمش و از همون اول فکر کردم که خوب چه خوب شد که عوض شد.
مسافرم
تنبلی،
شاید گذاشتن کارت دعوتشون برسه.
اگه خط منه که عوضی میرن یه عروسی دیگه.
مگه ما اینجا آتش بازی را بندازیم؟
خودتو تو خرج ننداز،
تو زندگی یه دفعه است،
دومی نداره.
برای من که نه،
دلم تنگ میشه.
الو سر اولم به من خوشبختانه در هر دو بار بختم خیلی بلند بود، برای که برای من هر دو اینا در لحظه خودشون عشق بودن و هستن، یا قابل احترام بودن و هستن. تنها مشکلم با همسر اولم این بود که نمیخواست من تئاتر و سینما کار کنم. من با منیر رامینفر در محیط تئاتر آشنا شدم و خوشبختانه عشق و عاطفه پایه پیوند ما بود. منیر با دیده ها و شنیده هاش از نابسامانی زندگی تئاتری از من قول گرفت، جز کار اداریم که باهاش زندگی میکردیم و جز نوشتنم از کار عملی تئاتر کنار بکشم که میترسید غرق شم. و من اونقدر دوستش داشتم که قول دادم و مدتی هم واقعا سعی کردم، اما فکرهای سرم تئاتر عادت شده نبود و توضیحش برای دیگران محتاج بود به تجربه و تمرین. یه جوری دوگانه شدم و نمیشد تا واقعا به سیلی زمان که با کارم سازگار نبود بریدم و رفتم دانشگاه و درست در همین احوال تجربه فیلم کوتاه و بعد بلند پیدا شد و من بدقول‌تر شدم. با همه احترام واقعا ممنونم ازش، هرچه برای تحمل کرد. خوشبختانه با مجده من این دعوا رو نداشتم، این مشکل رو نداشتم. مجده یک عشق و یک چی میگم، یک روح باز نسبت به اجرا، بازی، تئاتر، سینما و غیره و غیره داشت از اولی که من دیدمش، و بنابراین لااقل این برخورد هیچ وقت بین ما لااقل این برخورد نبود.
آخه من چه کار کنم که دوره شما دنیا نیومدم؟
برای ما میگفتن.
مسافران فیلمیه در ستایش زندگی. با موفقیت بی‌نظیر فیلم به نظر میاد که بعد از مدت‌ها زندگی داره روی رویایی خودشو به بیزایی نشون میده.
آره اون خیلی رویاییه.
فعلا که تنها رویاش تویی.
چطوری میشه آدم رویایی یکی دیگه باشه؟
ما همه رویایی همین.
ولی همونطوری که در مسیر داستان فیلم هم اتفاق میفته، این انگار ماه عسلیه که خیلی زود به پایان میرسه. در جریان اکران فیلم اونقدر سانسورهای اداره سانسور و فشارهای گروه‌های فشار عرصه رو برو تنگ می‌کنن که بیضایی سیمرغ‌ها رو همراه نامه اعتراض‌آمیز به دفتر جشنواره پس می‌فرسته. بعد از مسافران برای 10 سال به او اجازه ساخت فیلم داده نمیشه. برای روز واقعه اقدام میکنه ولی مجوز ساختش به کس دیگه ای داده میشه.
تعدادی که باید من اینو اصلاح میکردم، یک چیزی نداره، مثلا 49 مورد تغییر در تیز، در مثلا اونجا 1 بار، 73 مورد، یک دفعه بعدی که بازبینی شد یک کلمه شم نکرد. دانلاتی منم نساختم. حالا اون کسی که ساخت انسان شریفی بود، رفت با اینا بسرد سعی کرد دار قانع کنه و اینا، ولی توش یک آهنگری تپوندن، یک کارهایی کردن برای فیلم عربی آخرش ازش برآوردن که فیلم میشه فکر کرد محصول لبنانه. مثلا
سعی میکنه سهراب کشی رو به صحنه بیاره که اجازش داده نمیشه.
تمام صفحهش خط کشیده شده، تمام صفحاتش، گاه گاه اون لاها یک چیز سطرهای سهراب کشی.
روایت معروفی هست از مسعود کیمیایی که شرحش در نشریه گزارش فیلم اون سالها اومده. کیمیایی و بیضایی احضار میشن به هتلی در تهران و شخص بارانی پوشی که بعدها میفهمن همون سعید امامی معروفه، رو در رو ازشون میخواد که با موضوعات اونها فیلم بسازند. کیمیایی تعریف میکنه که بهرام نصیحتشون میکرد و بعد هم گفت از ما که گذشت به فکر بچه های ایران باشید. روایتی که بیضایی قبول نداره و شنیدنش حسابی آشفتش میکنه.
من متنفرم از این جمله دروغ که از روی لوستان بستند. این نقل قول جعلی که حتما معرف روح خلاقه گوینده آن است، نه من، و انگار کسی متوجه معنی مخوف آن نیست. من 1000 سال بعد از مرگم هم فکر نمی کنم از ما گذشته. و اصلا یعنی چه؟ چرا تا هستیم از ما گذشته و آنها که قرنهای قرن است ازشون گذشته بدین فروتنی و خاکساری یک طرفه ما هر روز پروارترند. و من کیم و کدام ابلهم و غلط میکنم بچه های ایران را به ماموران امنیتی ایران یا هر کجای جهان بسپرم که فکر آنها باشند؟ به فکر آنها بوده اند که مردم دست دست ناچار از مهاجرت شدند و دردناکتر از آن سوگواری های پنهان و آشکار برای بچه هایشان. مرده من هم بچه های ایران را به دشمنان ایران نمی سپارد. این جمله ظاهر فریب حراس‌آور را از قول من لطفاً تکرار نکنید و نگذارید بیش از این بگویم.
این در سالهایی که هر از گاه خبر قتل نویسندگان و روشنفکران به گوش میرسه، موضوعی که بیضایی سالها بعد تعزیه امروزی ازش رو به روی صحنه میاره. ادای احترامی به قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای که به علت رعایت نکردن ممیزی‌های مکرر هر روزه در اجرای 24 توقیف میشه. نتیجه همه این فشارها و تهدیدها به مهاجرت دوباره می‌انجامه. این بار به دعوت انجمن قلم به استراسبورگ فرانسه. سال 1375. نیاسان عضو جدید خانواده هم با اونها همراهی میکنه و در اونجا تلاش بی سرانجام برای ساخت فیلم هدایت آخرین روز و مقصدی که هرگز به مقصد نمیرسه و اعتراضی که فرجام نداره. این داستانی آشنا و بی پایان برای بیزاییه.
یعنی من داستان رو این که چجوری سانسور می شدم و بگم خیلی طولانیه. یعنی بعد اون وقت از اول بچگیم شروع کنم که در هر حرف و هر عقیده و هر فکر و هر مرحله این اتفاق افتاده، از بعد از لحظه تولد، از آن لحظه‌ای که در روز یا نیمه شبی با گریه به دنیا اومدم، احتمالاً اصلا این گریه می کردم.
پنجم دی ماه 1317، بهرام بیضایی در تهران به دنیا میاد. خواهری یک سال بزرگتر از خودش داره و بعداً قرار صاحب دو برادر هم بشه. مادر نیر خانم موافق و پدر میرزا نعمت الله زکایی بیضایی. پدر بهرام به درخواست فرزند در مورد پیشینه خانوادگیشون این چنین نوشته: اصولاً بنای خانواده ما با شعر گذاشته شده. جدم ملا محمد فقیه آرانی، ملقب به روح الامین، روحانی و شاعر بود. پدرم میرزا محمد رضا، متخلص به ابن روح، شاعر بود. برادر بزرگم مرحوم ادیب بیضایی از شعرای استاد و کم نظیر قرن اخیر ایران بود و فرزند ارشدش حسین بیضایی، متخلص به پرتو، شاعر بود. برادران دیگرم هم طبع شعر داشتند و خود من هم در حدود 6000 بیت شعر دارم، در صورتی که کمتر وقت خود را صرف شعر کردم. با چنین پیشینه خانوادگی ولی بیضایی از کودکی با غریبگی یا بیگانگی با جامعه اطرافش بزرگ میشه.
از وقتی خودم شناختم با رفتارهای غیر معمول نسبت خودم روبرو شدم، حالا چه به خاطر عقاید پدر مادرم، چه به خاطر رنگ چشمم، چه به خاطر نوع حرف زدنم، چه به خاطر منطق حرف زدنم، چه به این که درس دوست نداشتم، سینما دوست داشتم، یا به هر دلیلی نمیدونم چرا. و مثلا یک کسی اینمون نباشه سوال برامون توی باشو این اتفاق این دیده میشه.
موسیقی
ولی غریبگی این غریبه بزرگ دلیل مهم دیگه هم داره. پدر و مادر او به دین بهایی اعتقاد دارند و همین کافیه تا به طور دائم تحت فشار، تبعیض و آزار و اذیت مذهبیون و متشرعین قرار بگیرند.
اون هست، همیشه بود، گاهی بدتر، گاهی کمتر بد. اون هر وقت یه اتفاقی میافتاد بزرگ میشد، گنده میشد. مثلا اگر فکر کنین یه شعر خوب بلد نیستی، همه همونقدر خوب بلد نیستن، ولی من چون اینجوریم خوب بلد نیستم و دارم مقاومت میکنم، من چون خانوادم اینطوریان دارم، همه اینا زیر یک ذره بین میره وقتی که یک جایی یه مشکلیه. ولی یه نکاتی هم هست، در دوره بچگی من چند تا اتفاق افتاد که من نزدیک شاهد بودم. یکیش مهاجرت، یعنی گریز خانوادمون بود، خانواده پدرین، از آران به اینجا که توی اون بلوای معروف آقای فلسفی،
محمد تقی فلسفی، واعظ مشهور اون سال هاست که بعدها هم در زمره حامیان انقلاب اسلامی در میاد. او از رادیو سخنرانی بر ضد بهائیان میکنه که باعث تخریب مرکز بهائیان تهران موسوم به حضیرت القدس و هجوم و قتل و غارت بهائیان در سراسر ایران میشه. خانواده بیضایی هم از این حملات بی نصیب نمیمونه.
ریختن خونه هاشون رو ویران کردن، مغازه هاشون رو آتش زدن، خیلیشون گریزان، اونایی که مشکوک بودن در دین گریزان اومدن، در حالی که تعزیه های اونجا رو اونا میگردوندن و در حالی که خانواده بیضایی اونجا، اگر نگم که محترمترین، یعنی فرزندان پدر بزرگم ابن روح و روح الامین و غیره، ظاهرن محترمترین بودن، چون معلم بودن، چون شعر میگفتن، چون ادبیات حالیشون بود، چون غیره 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 غیره. حالا یه آدمی یه چیزی گفته بر سر منبر، همه آدم رو میکنه دشمن.
لحظه بعد دانشمند شهیر آقای فلسفی سخنرانی مینماید.
مردم سازمون باشید که امروز از اول شام عمل جات مسلمان به دستور فرماندار نظامی با پست و کلند اون منظره ضد دین و اون مرکز دوکانه را شروع به ویرانی کردند.
ولی وقت زندگی من در مدرسه، خب کیش از فکر میکنه که این آدم در مدرسه در برابر سؤال 400 تا لااقل دانش آموز دیگه و معلمایی که نصفشون معممن در اون لحظه، این اصلا چه کار باید بکنه؟ خب این وحشتناکترین دوره زندگیمه. بچه این یه وقتی رفتم دادگستری، محاکمه یه کسایی بود که یک زنی رو توی یزد، یه جایی در یزد، با 5 بچه سر بریده بودن و حالا داشتن براشون هورا میکشیدن. کافیه یک وقتی شما در اونجا بوده باشین،
یعنی برای اون قاتلا هورا میکشیدن؟
بله 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 بله.
چون؟
بله، بعدم گاف کشتن جلوی پاشون، چون قرار بود آزاد شن، قرار بود که تبرئه‌شن، چون اونها یه دو آدم نابدین رو کشته بودن، یه 5 بچه کوچک و یک تنها و مادرشون که تنها نامبیار خانواده بود.
و اینطوریه که کابوس به فصلی جدایی ناپذیر از آثار بیضایی تبدیل میشه. اما در آثار بیضایی نقطه مقابلی هم در برابر کابوس هست، وجودی که نماینده روشنایی، امید، باروری و تداومه و با حضورش انگار نمیگذاره که ترس و تباهی کابوس ها جهان رو در بر بگیره.
در میان این طوفان ایستاد منم.
به نظر میاد این راز حضور قدرتمند زنان در آثار بیضاییه که به شناخت عمیق او از فرهنگ ایرانی، به خصوص اسطوره ها و آیین های ایران باستان برمیگرده.
شاهنامه رو بخونید، خیلی، نه اینکه به شما نمیگم، اصولا به جهانیان، به ایرانیان لااقل میگم، برای که من از همه بزرگترین کتاب سیاسیه که توی این مملکت نوشته شده. اون نشون میده چجوری هر بار یه کسانی میان یه وعده میدن برای بهبود جهان، عدالت چی چی چی، رو نور روشنایی فلان، و کم کم این قدرت فاسد میشه، تبدیل میشه به چه گندی، و این تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، تکرار میشه، و تا الان اکنون و امروز هم تکرار شده و داره میشه به هر اسمی، به اسم پادشاهی، به اسم جمهوریت، به اسم دین، هر دینی، هر شکلی از دین اینجا فاسد شده و نابود شده. میشه خوندونو اونجا، میشه دیدونو، ولی در زیر این استبداد یک زندگی دوم وجود داره. استبداد نمیتونه همه ما رو برای همیشه سرکوب یا نابود یا خفه کنه. در زیرش مردم زندگی خودشون رو میکنن و این زندگی، این هدایت میشه توسط زنان در طول تاریخ. زنها هستن که مرکزن، مردا رئیسن ولی زنها مرکزن، و زنها مرکزیتشون رو، یعنی ارادهشون رو، از طریق غیر مستقیم اعمال میکنن. این داستان 1001 شبه، شهرزاد این کارو میکنه، به صورت در کنار قرار میگیره، رئیس نیست، پادشاه یه نفر دیگه است.
آه، به یاد نمی آورم که نام بهترین اسب پادشاه چه بود.
شبرنگ.
تو میدانی؟ و بهترین پرنده؟
شباوی.
و بهترین زنان؟
شباهنگ.
عملا در پایان اون شهر برقراره، در پایان اون کلی از زنان رو نجات داده و پادشاه تغییر کرده، چون به هر حال قدرت فاسد کننده است و اون میتونه این قدرت فاسد شده رو متعادل کنه و مفید کنه.
دار را بشکنید و تنور را خاموش کنید. رای من برمیگردد.
رای من نیز. رای من.
در تمام فرهنگ ایران زنان که دارن اداره میکنن و مردا در بسیاری از جاها لاف میزنن یا در رؤیاهای خودشون دارن سیر میکنن، این چیزیست که من فهمیدم و این چیزیست که توی نوشته هم یا توی ساخته هم جورایی اومده.
یک میدان بده در آن سوار منم، اما این جنگ نه، این عادلانه نیست. تو قوی تری و این شمشیر من است، افتاده به نشانه تسلیم. افسوس دیگر از زخم‌های من بوی افتخار نمی آید.
خودش میگه که من وقتی شروع کردم به نوشتن دیدم که من شخصیت زنا رو نمیشناسم و شروع کردم به دور و برم نگاه کردن. از خانواده خودم شروع کردم، به مادرم، به خواهرم، به مادر بزرگم.
مادر بزرگم از یه خانواده مذهبی بود، خانواده شریعت مدار یا یک شریعت مداری. از خانواده ترد شده بود به خاطر اینکه عوض کرده بود چیز ذهنیات دینی مذهبی و غیره و ایناشو. بنابراین من هر کس رو دور و بر خودم میدم در عمق جور ترد شده بودن. طبیعی است که بعد این سرنوشت رو قبول میکردن. مادر بزرگم ولی وقتی من و خواهرم خیلی بچه بودیم برای اون داستان تعریف میکرد، تقریبا همه امیر ارسلان رو حفظ بود. وقتی دفعه دوم یا سوم هم برای ما تعریف میکرد، ما گاهگاهی میگفتیم این تیکش رو جور دیگه گفتین اون دفعه، بعد اون میگفت که آره اینجوری هم میگن، اینجوری هم میگن، و آله داستان و داستانهای کوتاه. سلطان مار خب یکیش بود. از همون بار اولی که این سلطان مار رو تعریف کرد
من این شخصیت خانم نگار، یعنی کسی که هفت دست لباس و کفش آهنی میپوشه و راه میفته دنبال آن چیزی که یعنی فکر میکنه باید دنبال کنه، از همونجا برای من تأثیر گذاشته. وقتی 6-7 سالم بود، 5-6 سالم بود، نمیدونم چقدر
بازی میکرد کاراکترا رو برات؟
نه اون داشت جوراب وسخه میکرد، تیز میزد و سرش میده پایین، حرف میزد، گاهی میخندید یه تیکه هایشو، گاهی بغض میگرفت گلوشو، یا خودش هم متوجه شاید نبود، گاهی یه آههایی میکشید. توی این قصه تعریف میکرد، اما نه خودشو تعریف میکرد یا اون چیه برش گذشته رو داشت تعریف میکرد. لحن اون در گفتن و ارتعاش های صداش، به خصوص وقتی به بعضی چیزهایی میرسید که زنان مربوط بود، بدون که بخواد معلم منه.
ستم کشی مثل خود من که به جای یکی دیگه داره تنبیه و تحقیر میشه، راضی شدین؟
نسخه امروزی سلطان مار رو بیضایی در سگ‌کشی ساخته. اینجا هم گلرخ کمالی هفت دست لباس و کفش آهنی میپوشه و از خانهای سخت عبور میکنه تا همسر در مخمصه افتادش رو نجات بده.
به دشمن!
حالا که الان بیشتر میشناسمش، فکر میکنم اصولاً بیضایی یه شخصیت واکنشی داره. وقتی که همه یه راهی رو میرن و این راه موفقه، اون میخواد فکر کنه که یه راه دیگه ممکنه باشه و میره به اون راه. یعنی یه جوری ضد الگوی رایج و موفق سینمای ایران اون موقع است. یعنی وقتی که دیده که سینماییه که همش مردانه است، یه سینمای کاملا مردانه، فکر کرد خب چرا کسی به زنها پرداخت نمیکنه؟ چرا زنها حضوری ندارن توی این فیلم‌ها؟ و حالا بیایم یه شکل دیگه‌ای به این زنها نگاه کنیم.
وقتی من اولین بار دارم ساختم، خیلی چاها بهم حمله شد که مهم کردی یا چه کار کردی یا چطور. مثلا اگر در یک فیلم تصادفاً تصویر نزدیک از زن بود، که چقدر این خانم تصویر نزدیک داره، ولی اگر مثلا 60 برابر اون یک مردی داشت، همچین سوالی وجود نداشت.
این ماجرا که میگین مال سانسور دولتی بعد از
نه مردم و اینایی که میگم همکاران و روشنفکران. یه آقای قرار بود موسیقی فیلم کلاغ رو بسازه، خیلی مثلا دوست بودیم و اینا، اومد ما فیلم رو اولین بار در یک تالار دیدیم که این فیلم رو ببینه. تو فکر میکنی وقتی تموم شد این چی گفت؟ این نگفتش که خب تو میخوای موسیقی چجوری باشه یا کجاهاش میخواد یا نه، گفت چقدر این خانم کلوزآپ داره. این موسیقی دان بود، من با اون کار نکردم، موسیقی رو دادم به یک زن. خانم قرش داغی ساخت.
غیر متعارف و سنت شکنانه زنان در آثار او موجبات درگیری مدام بیضایی با سانسور را فراهم میکنه، سانسوری که به اعتقاد او ریشه در جامعه داره.
سانسور ایران فقط سانسور حکومتی نیست، این حکومت از توی این جامعه در اومده، این سانسور در این جامعه است و این جامعه این حکومت رو میسازه و در نتیجه سانسور خودشو از طریق این حکومت اعمال میکنه. توجه میکنه
داوران اصلی از راه میرسند. شما را که درفش سپید بود، این بود داوری تا رای درفش سیاه آنان چه باشد.
بلافاصله بعد از انقلاب فیلم چریکه تارا توقیف میشه، بعد مرگی ازگرد توقیف میشه.
مرگی ازگرد برای همیشه توقیف شد، تارا توقیف شد. چرا؟ اون موقع حتی حجاب اجباری هم نبود که تارا توقیف شد، فقط به خاطر چهره مرکزی زن قدرتمند، خود این کافی بود. بعدا اینقدر طول کشید تا حجاب هم اضافه شد و پیامش هم مبهم بود. این بهترین قانونه، پیام مبهم. یعنی چی پیام مبهم؟ چون به خاطر پیام مبهم خب بیاییم بیشتری صحبت کنیم آشکار شه.
در سال 1360 بهرام بیضایی از محل کارش یعنی دانشگاه تهران اخراج میشه. او تا همین الان هم اجازه تدریس در ایران نداره. این در حالیه که پژوهش‌های او همچنان کتب مرجع دانشگاه‌های ایرانه. حاصل 60 سال کار و آفرینش مدام او، تنها 10 فیلم بلند
و 4 فیلم کوتاه،
ولی سیاهی آثار ساخته نشده یا به صحنه نیومدش پرشمار و دریغ آوره.
نیم قرن نوشتم، نیم قرن در کار نمایش بودم، نیم قرن در کار سینما از قلم زدن تا ساختن، نیم قرن در کار ریشه یابی و پژوهش، و یک قرن پشت درهای بسته در انتظار یا شنونده گفتگوهای یک طرفه پرسش و تهدید.
اینجا بود حریره آباد، شهری که گور خیش شد مدفون در خاکهای خود.
خیلی جالبه که بسیاری از هنرمندان میبینیم که میگن بله خب همه جا هست، خب بله یه جاهایی یه چیزایی اینا، و کمک میکنن به بودن اون چی که الان هست، و البته امتیازاتی هم شاید میگیرن، من نمیدونم چجوریه این داستان، ولی غیر قابل توجیهه عقب ماندگی و عاشق عقب ماندگی خود بودن، عاشق اشتباهات خود بودن غیر قابل بخششه.
مگر اینکه بیاره اینجا ها
وصله. و مهاجرت برای بار سوم، این بار به شمال کالیفرنیا، سال 1389.
راستش ما اصلا تصمیم نگرفتیم مهاجرت کنیم، یعنی نه اون موقع فکر کردیم که کندیم، نه الان فکر میکنیم که کندیم.
من نمیخواستم از ایران بیام بیرون، من نمیخوام از ایران اومده باشم بیرون، من فکر میکنم اینجا هم در یک ایرانی هستم، قد همین اتاق یا قد همین خونه، ولی فکر میکردم این همه دروغ قابل تحمل نیست، به خصوص وقتی در اطراف خودم باشه و به خصوص وقتی همکارهای نزدیکم باشن و به خصوص کسانی که من فکر میکردم قراره که این جامعه رو عوض کنن، بهتر کنن و غیره، و دارن همکاری میکنن با ویرانی اون مملکت.
از اون طرف محیط کاریم یک فضای بسیار بسیار مسمومی بود که حالا درسته ما هر چند سال یک بار کار میکردیم، شاید هم به این دلیل که خیلی با فاصله کار میکردیم متوجه این تغییرات میشدیم که هر بار با بار قبل چقدر این فضا بدتر شده، بسته تر شده.
برادران زاکری 50% و ایشون هم هنرمند سرشناس شایان شبرخ.
پولایی که اصلا معلوم نیست از کجا وارد سینما شده، وارد تئاتر داره میشه کم کم، و اصلا به هر حال چه چشم‌انداز خوشایندی برای کار، همون کاری که هر چند سال یک بارم میخواستیم بکنیم وجود نداشت.
خوشحالم که میشنوم نقش روی من نوشتین، و متاسفم که چون من سر کار دیگه ای بودم ناچار شدیم برین سراغ تازه کارها.
اینطور بهتون گفتن؟
نمیشه کمی زیاد ترش کنین، جا که داره.
نظر منم همینه، و شایان شبرخ عزیز میتونه جلوه بیشتری هم بهش بده.
کسی تا حالا تو سبک من دخالت نکرده.
رسید چک پیش شماست.
من نفهمیدم اسم اول میاد یا به صورت و
میشه حرفشو زد؟
شایان شبرخ در میزان مشارکت رو بالا میبره در صورتی که اول بیا.
ببخشین یه لحظه. فهمیده چه سعادتی بهش رو کرده.
من قید کار رو چندین بار زدم، چندین بار گفتم گور پدر سینما، گور پدر تئاتر، در خونم میشیرم پشت یک میز و از اینجا خارج نمیشم و کار میکنم، و این همه التماس لازم نیست برای همچین چیزی. برای چرا من باید التماس بکنم؟ من التماس نمی کنم به کسی. حق من کار کردن در مملکت هم. حق هر کسی است کار کردن در مملکت. شما به چه حقی نشستین و میگین نه؟ شما کییم که میگین نه؟
اشتهاریان و شریک با گواهی بالیوود آنلاین، صاحب زنجیره فروشگاه‌های
اینقدران بزرگ نیست. نشریه داخلی ما. شماره کارکنان اینجاست. و از شماره شخصی خود من در تهران، دهلی، استانبول، مالزی، سنگاپور، تورنتو
و قاهره.
معرفی نکردم؟ آینده سینما، عمه‌زاده خاطره مقبول و استعداد خارق‌العاده‌اش.
خیال میکردم خاله‌زاده.
فارغ التحصیل بازیگری از دانشگاه تهران.
قراره ورودیشو امتحان بدم.
مصادف شدن یک سلسله اتفاقاتی پشت هم باعث شد که اومدیم. یکی این که خب یه دعوت دانشگاه استنفورد برای تدریس دوره یک ساله آقای ویزایی بهش پیشنهاد شده بود، بعد نیاسام 15 ساله شده بود و ما نگران آیندهش بودیم، برای اینکه از مثلا شاید 8-9 سالگی نیاسان توی مدرسه علی رغم اینکه خیلی هم بچه خوب و سربراهی در واقع بود و هم درس خون بود، ولی به دلیل اینکه بچه ما بود شروع شد مشکلات و مسائلش و هرچی که بزرگتر شد این مسائل بیشتر شد. به حال ما دیدیم که نیاسان داره به سنی میرسه که نه به دلیل خودش، بلکه ممکنه که تاوان یک چیزایی رو بده که اصلا به خودش ربطی نداره، اصلا در جریان نیست، اصلا نمیدونه. بچه
سالی که بچه ها دوتا دخترم از ایران رفتن هم این اتفاق افتاد که اونا رفتن، یعنی تو دیگه نمیدونست وقتی بچهت میره مدرسه زور بر میگرده یا نه. این دیگه جزء مسئولیت من بود نسبت اون بچه ها و جزء مسئولیت مجده بود نسبت به بچه.
تنها دلبستگی که واقعا بهرام داشت به کتاباش بود، در واقع به زبان فارسی بود و امید برای یک ایران بهتری که با همینا ما در واقع اومدیم اینجا.
سال گذشته درست در 30 سال پاکسازیم از دانشگاه تهران به برکت انقلاب فرهنگی، شغل روبوده شده امرام و قطعا در مطالعات ایران شناسی دانشگاه استنفورد بازگفتم. 30 کشید تا من که روی دست فرهنگ دوگانه ایران منده ام دست کم به شغل خاندان پدرم معلمی برگردم، آن هم بسیار دور از سرزمین پدریم. نه من هنوز در ایرانم، دارم هنوز می نویسم، هنوز که ایه کاری می کنم شاید در حال سر و سامان دادن کارهاییست که قبلا کردم و در اونجا اون محیط اجازه نداد به جایی برسونمشون، اجراشون کنم یا چاپشون کنم، منتشرشون کنم و خودم رو خلاص کنم. و این خیلی من خوشحال میکنه که من میتونم چیزایی که غیر ممکن بود اونجا ببینم اینجا روی صحنه دیدم، گاهی باور نکردنی. همون شب اول شاهراه وقتی تموم شد فکرم پس من اینو دیدم، به همین سادگی اصلا باورم نمیشد که یک روزی میشه اینو روی صحنه دید، شکل یافته. در مورد ترابنامه همینطوره، در مورد گزارش اردابیراف همینطوره. پس شد، پس میشد. اصلا نمیدونم چرا نباید در یک جای دیگری من نمیتونستم کار کنم و اگر میتونستم اینو نمیتونه، اینا رو نمیتونستم و اگر میتونستم اینجوری نمیتونستم.
آثار بیضایی عموماً گزنده و تلخند، با دریغ بر فرهنگی که به حراج میره، گاه تسلیم ناگزیر در برابر شومی تقدیر تاریخ.
آره آره اگه اونو بذارن میشناسیمش. ما کی آید؟
حسرتی بر اونچه که از دست رفت یا اونچه که به دست نیامد.
من تو آشپزخونه میخوام، انباری هم باشه فرق نداره.
نه
مرثیه‌ای بر معصومیت‌های ناکام و گاهی شاید امید یا رویای امید و یا شاید فقط کورسوی.
شرمنده و عذر مجدد سر تأخیر امروز، میشه با امید صحبت کنم؟
امید آخرین سوالیه که از بیزایی میپرسم.
حتما باید جواب بدن؟ بله، حتما امیدی هست. متاسفانه اصلا چون این امید هست آدم فکر میکنه که چرا نه، چون امید هست به صورت بالقوه. اگر ما هممون هیچی نمیدونستیم این میتونست عادی باشه، این میتونست عادت کرده باشیم همه و فکر کنیم همینه. ما یه چیزی بیشتر از اونش که هست میدونیم الان، میتونه خیلی بهتر از این باشه، میتونه اصلا یه چیز دیگه ای باشه. میشه یک شکوفایی، یک درخشش، یه حرکت، یه جهش باشه تو اون جامعه. چرا نیست؟ تا چی اینو قفل کرده، بسته و سعی میکنه که بی حرکت، بی تغییر نگه داره؟
علا محسنی کارگردان مستند عیار تنها از طریق اسکایپ از کالیفرنیا همراه ماست برای گفتگو. آقای محسنی، چه شد که سراغ بهرام بیضایی رفتید و چه شد که نام عیار تنها رو برای این مستند انتخاب کردید؟ تو اونجا که من میدونم نام فیلم نامه هست که هیچ وقت ساخته نشد.
بله دقیقا درست. من فکر میکنم اگر که این فیلم رو نمی ساختم شاید سوال برانگیز بود، چون بالاخره الان چند سالی هستش که به نوعی به عناوین مختلف با ایشون همکاری میکنم، یعنی این فرصت و شانس رو داشتم که با ایشون همکاری بکنم و در طی این سالها هم مرتب از طریق حالا دوستان، به خصوص دوستان مستندسازم، این سوال ازم میشد که تو که اونجایی چرا از بهرام بیضایی فیلم نمیسازی؟ و هر بار به نوعی نمیشد، تا اینی که بالاخره مجموعه عواملی دست به دست هم دادن، از جمله حمایت رادیو فردا که خیلی خوشحالم از این بابت و تشکر میکنم که بالاخره این فیلم ساخته شد و اگه نمیشد واقعا یکی از حسرت‌های زندگی میشد. من در مورد عنوان کار که فرمودین، بله عیار تنها نام یکی از فیلمنامه‌های ساخته نشده بهرام بیضایی که یکی از واقعا آثار برجسته ایشونه که حسرتش همیشه برای ما مونده که این رو روی پرده سینما ندیدیم. و علاوه بر این ایشون یه فیلم دیگه، یه فیلم نامه دیگه هم دارن به نام عیارنامه و چند تا کار دیگه هم دارن که اینا همه اتفاقاتش در بستر زمانی حمله مغول به ایران میفته. و عیار هم حتما میدونید دیگه، عیار یا عیاران اون جوان مردان و پهلوانانی بودن که همیشه تقریبا میشه گفت گمنام بودن ولی با مردم بودن، در حمایت از مردم ستم دیده همیشه با اون ظالم یا ستمکار مبارزه میکردن. به نوعی شاید بشه اونا رو هم نظیر مثلا سامورایی ها در فرهنگ ژاپنی دونست.
آقای محسنی، از چه زاویه شما پرداختید به آثار آقای بیضایی؟ خب ایشون چه در زمینه فیلمسازی، کار نمایش بر روی صحنه، نمایش نامه نویسی و همچنین وجوه اسطوره شناسی، خلاصه فعالیت های انجام دادن، از چه زاویه نگاه کردیم و به کدوم یک از این هنرها پرداختید؟
من شاید قبل از اون باید بگم که این فیلم درباره بهرام بیضایی نیست. این فیلم درباره یک موقعیته، درباره شرایطیه که بهرام بیضایی در اون قرار داره. از این لحاظ میگم که شاید یک فیلم زندگی نامه‌ای یا بیوگرافی به اون معنای متعارف کلاسیکش نباشه، هرچند از زندگی بهرام بیضایی توش زیاد گفته میشه ولی به ضرورت اقتضای محور اصلی فیلم. محور اصلی فیلم بر پایه یک پرسش بنیادین قرار گرفته که بهرام بیضایی با همون جایگاهی که شما به درستی گفتین چرا اینجاست. بهرام بیضایی که به طبیعتاً باید به شکل طبیعی در کشور خودش بر صدر بشینه و قدر ببینه، چرا در وطن خودش امکان کار و زندگی براش فراهم نیست که به ناچار تن به مهاجرت میده. البته اینم باید بگم که نکته مهمیه که فقط از وجه منفی این من نگاه نمی کنم، بالاخره بارستن وجه مثبتش برای ماهیه که اینجا هستیم. تصور کنید که ایرانیانی که بالاخره علاقمند به زبان و فرهنگ و ادب فارسی هستن، حالا سرچشمه رو انگار برداشتن از وطن و بردن گذاشتن اینجا. و من فکر میکنم که حالا هنرمندان داخل ایران به نوعی باید از نبود حضور ایشون دچار غربت بشن.
بسیار سپاسگزارم. یک بار دیگه تاکید میکنم همین هفته پنجشنبه و جمعه ساعت 7 صبح میتونید که به تماشای مستند عیار تنها بشینید.